بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مقید بود که زیارت را با همان آدابی که در روایات بیان شده است انجام دهد. صفحه 21. هنگام تشرف به حرم اذن دخول می‌خواند و عشق را نشانه اذن دادن می‌دانست. معتقد بود که گریه تنها یک اتفاق فیزیکی نیست، رابطه انسان با عالم بالاست و عشق نشانه این ارتباط است. خب این پاراگراف خیلی نکات مهمی داره. اولا که زیارت رو بزرگان گفتن توقیفیه، یعنی عبادات توقیفیه. توقیفیس یعنی همونی که تو متن دستور اومده رو باید آدم انجام بده، نه چیزی رو کم کنه نه چیزی رو اضافه کنه. و در فضای زیارت از خودش آدم نباید چیزی ابداع بکنه، همونایی که روایات گفته، همونایی که دستور گفته. یه چیز جالبی رو هم تازگی از مرحوم آیت الله عراقی دیدم که خیلی برام جالب بود. ایشون فهمیده بودن که هم اذن دخول لازمه برای زیارت، هم اذن جلوس. بعد مثال زدن از ماجرای منصور دوانیقی که وقتی منصور محضر امام صادق علیه السلام بود، حالا او که آدم پست و شقی بود، تو مجلس وقتی خواست بشینه اجازه گرفت. این دیگه حالا استفاده لطیفیه محمود طلاح علاقی کرده. و بودن که همونطور که زائر وقتی میخواد وارد حرم بشه اجازه میگیره، اگر هم خواست بشینه هم باید اجازه بگیره. اینطور نباشه که دیگه فقط بیا تو حرم سرشو بندازه پایین و بره. بعد دیگه حالا هر جا رفت هر جا نشست. باید تو فضای زیارت انسان واقعا خودش رو در محضر امام ببین. اگر یه بزرگی، محضر یه بزرگی، فرض کنین رهبر معظم انقلاب، مرحوم آیت الله لزبا بهجت، حضرت امام، هر بزرگی، خب انسان یه وقتی میخواد وارد بشه اجازه میگیره. بعد دیگه وقتی اجازه گرفت وارد شد، دیگه هر جور خواست میشینه، این پا رو مثلا دراز بکنه، این وری بشینه، اون وری بشینه، دراز بکشه. تو فضای زیارت عرض میکنم، یه وقتی آدم زیارت رو انجام داده، این دیگه زیارت تمام شده. حالا مثلا کربلا اربعین جا نیست، سخته، چطوره، یه گوشه از حرم میخواد استراحت کنه، اون یه بحث دیگری ها، اون با اینش مشکل ندارم. یا شب میخواد حرم امام رضا علیه السلام بخوابه، اون یه بحث دیگری است. تو فضای زیارت دارم عرض میکنم، یعنی اون مقدار و اندازه‌ای که آدم زیارت به حساب میاره. خب اینجا وقتی هم میخواد بشینه باید اجازه بگیر. حالا تو آداب داره این ذکر رو پایین پا بگو، اونو بالای سر بگو. حالا الان به خاطر شلوغی هایی که هست سخته، حالا آدم میتونه یه جا بیسته و به نیت اینجا و اونجا همه رو بگی، ولی اگر خلوتتر بود و مشکلی نداشت، به همین نحوی که گفتن، اگر گفتن اینو پایین پا بگو یعنی پایین پا بگو، اگر گفتن اونو بالای سر بگو یعنی بالای سر بگو. زیارت رو به همون نحوی که گفتن، زیارت جامعه کبیره رو گفتن، یک تسبیح قبلش، تسبیحات بفرست، تکبیر و حمد و سبحان الله. زیارت رو به همون فرمول و قاعده‌ای که دارن میدن، زیارت عاشورا رو فرمودن 100 تا لعن، 100 تا سلام. حالا برخی آقایون نظرشون بر این بوده که تو برخی کتب هم نقل کردن که میشه آدم بگه من یه بار میگم به نیت 100 بار، مثلا 100 مره. ولی مرحوم طلال عظما بهجت ازشونی نبود، میفهموندن یا زیارت عاشورا بخونه با 100 لعن و 100 سلام، یا اگر میبینه 100 لعن و 100 سلام رو نمیتونه بخونه، نمیتونه بگه، زیارت عاشورا نخونه. ایشون فهموندن که زیارت عاشورای غیر معروفه رو اصلا برای کسایی گذاشتن که نمیتونن 100 تا لعن و 100 تا سلام بگن. این دیگه چیز جدیدی نمیتونیم ما تولید بکنیم، بگیم زیارت عاشورا رو میخونیم یه دونه لعن یه دونه سلام. زیارت عاشورا یعنی 100 تا لعن، همونی که معصوم گفته. این خیلی مهمه، ما تو زیاراتمون خیلی ابداع میکنیم، اضافه میکنیم، کم میکنیم، جابجا میکنیم. مثلا سلام به امام حسین میده، میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین و علی العباس اخ الحسین و علی زینب اخت الحسین. خب این اگه میخواستن بگن که شما دلسوزتر از معصوم نیستی که شما داری به متن زیارت اضافه میکنی، خودشون یه چینشی داشتن که اینو اینجوری این قواره رو این شکلی در آوردن. یا دعای کمیل رو یا ربی که سه بار اومده رو 9 بار میگیم، یا دعای توسل رو یا وجیهن اندلهی که یک بار اومده رو 2 بار میگیم. مگر اینکه گاهی یه فضای جمعی و عمومیه، حالا از باب اینکه تکرار خود اون مطلب، نه یعنی که انگار دوبار این از آدابش دوبار گفتنه، از باب اینکه باز میخوایم تکرار بکنیم که دلمون بیشتر متوجه باشه. مثل اینکه سلام زیارت عاشورا رو آدم، حالا مثلا زیارت عاشورای غیر معروفه، آدم دوست داره بعضی جاها شد دوبار بگه، 3 بار بگه، 5 بار بگه، 10 بار بگه. این از باب تکرار حال آدمه، یعنی اون حال یه دفعه به قول بزرگان یه جرقه‌ای زده، آدم میخواد از دست نده. این فرق میکنه تا اینکه نه من حالی هم ندارم، فقط اینجا رو که میرسم دوبار میگم. عرض من روشنه؟ این خیلی مهمه که زیارت رو دقیقاً به همون نحوی که معصوم معرفی کرده به همون نحو انجام بدیم، نه کمتر نه بیشتر. نماز زیارت رو به همون نحوی که گفتن انجام بدیم. البته حالا اینجا قواعدی داره دیگه. نماز زیارت رو اصلش با سوره یاسین و الرحمن، ولی توی روایتی داریم از وجود نازنین امام زمان ارواح نافدا که حضرت فرمودن اگر کسی یه سوره از قرآن رو به هر دلیلی نمیخواد بخونه، سوره انا انزلنا رو به نیت اون سوره اگر بخونه، این جایگزین اون میشه. خب حالا پس اگر نماز زیارت خواستیم بخونیم، به هر دلیلی یاسین و الرحمن رو نتونستیم بخونیم یا نخواستیم بخونیم، یه بار انا انزلنا به نیت یاسین میخونیم، یه بار انا انزلنا به نیت الرحمن. یا تو فضای حرم تو روایت داره که نماز جعفر، نماز جعفر در حرم امام رضا علیه السلام و در حرم هر معصومی به شدت سفارش شده و جز اعمالی هم هست که اکثر انجام نمیدن، عمل غریبی است. در فضیلتش تعابیر عجیب و غریبی هست که حالا تو این کتاب موسوعه زیارات 7 جلدی که ما داریم یه بابی رو براش لحاظ کردن و مطلبی رو، روایتی رو در این باب ذکر کردن که نماز جعفر چه برکاتی داره در حرم امام، خصوصا بالای سر حضرت. خب حالا مثلا آدم اگه نماز زیارت نمیخونه، مقید بشه نماز جعفر رو انجام بده. برخی اساتید و بزرگان مقید بودن هر وقت حرم مشرف میشن نماز جعفر رو بخونن، ولو در حالت ضروری و اضطراری که آدم نتونه همه دستور رو انجام بده. اینجا گفتن که اون تسبیحاتش که مجموعه میشه 300 تا، 4 رکعت، هر رکعتی 75 تا تقریبا، یعنی 75 تا تقریبا نداره، دقیقاً 75 تا تسبیح داره که مجموع 4 رکعت میشه 300 تا. این 4 رکعت رو اگر تونست تسبیحاتش رو بگه که بگه، 20 دقیقه الان نیم ساعت وقت میبره، به شرط اینکه اون ذکر سجده آخر رو هم بگه، سبحان من لبس العز و الوقار، اون ذکر رو هم بگه، اینم جزء اعمالشه دیگه. و بعدش هم که تمام شد اون از کار رو بگه، یا رب و یا رب با و چه و بعد اون دعا اللهم انی افتتح القول بحمدک، این دعا رو هم بعدش بخونه. اگر نتونست از کار رو، این تسبیحات رو داخل نماز بگه، بیرون نماز بگه. اینا بزرگان، مخصوصا مرحوم آیت الله روحانی که از بزرگان قوم بودند به رحمت الهی رفتن، ایشون فهمونن من روزی 14 تا، ولی بیشتر تو ذهنم، یعنی روزی 18 تا تو ذهنم ازشون شنیدم، روزی 18 تا نماز جعفر میخونم، 14 تا برای 14 معصوم، یکی برای حضرت معصومه، یکی برای والدینم، یکی برای اجدادم، یه همچی چیزی به تقسیم بندی این شکلیشون کرده. و میفهمونن که من در حال حرکتم ایشون نماز جعفر میخون، میفهمونن که نمازا رو میخونم، ذکراشو بیرون میگم تو مسیر رفت آمد، تسبیحاتشو اینطوری میگم. ولی خب اگر میتونه آدم تسبیحات رو تو خود نماز بگه، خب ترجیح داره قطعا. اگه یه نماز جعفر داره میخونه، تسبیحاتش رو تو خود نماز بگه. اگر تعداد زیادی داره میخونه، خب حالا مثلا حرم هایی که چند معصوم داره، آدم دوتا نماز جعفر بخونه به نیت هر امام. اگر میتونه ذکر تسبیحات رو همونجا بگه، اگر نمیتونه بیرون بگه. اگرم باز میبینه سخته، همون یکی بگه و ذکرشو تو همون نماز بگه، تسبیحاتو همونجا بگه. محمود طلا روحانی میفرمود که انقدر به خودتون جفا نکنید، که حالا به نظرم این تعبیر رو بنده تو روایات هم غریبه به این رو دیدم. ایشون فهمیدن کسی که حرم بره نماز جعفر تیار نخونه، به خودش جفا کرد. به خودش جفا کرد یعنی خودش از یک فیض بزرگی محروم کرد، از یک فیض بزرگی محروم کرد. آداب زیارت رو همون جوری که روایات گفته، همون دستورایی که گفته، انقدر ماشاءالله زیاده، آدم به همینا نمیرسه انجام بده. خب ما همش دنبالیم که یه کسی یه چیز مندرآوردی جدیدی تولید بکنه، بعضیاش که قطعا بدعت، حرم امام حسین میرن قلاده به سر کله میبندن و رو زمین خودشونو میکشن. هم دیدید یا نه تو کربلا میگه نذر کردم 7 بار بین الحرمین و سینه خیز از این ور تا اون ور برم و برگردم، بعد این گونه ها رو هم اینقدر رو زمین میکشه که پوستش میره. این قطعا بدعته، این در این شکی نیست. به قول رهبر معظم انقلاب، کدوم معصومی این شکلی اومده زیارت کرده؟ کدوم یکی از اصحاب اومده این شکلی زیارت کرده؟ یهو در تاریخ شماها گل کردید به عنوان سگ امام حسین و نمیدونم عاشق امام حسین، هیچ کدوم از این اصحاب حالیشون نمیشد، نمیفهمیدن. جابر ابن یزید جعفی ها و عمار ساباتی ها و ابی نصر بزنتی ها و این اصحاب بزرگ و هشام ابن حکم ها و حضرت عبدالعظیم ها و اینا، هیچ کدوم این حرفا رو نفهمیدن. یهو اینا اومدن فهمیدن که واسه سگ امام حسین باشن قلاده ببندن اونجور زمین. حواسمون جمع باشه. تو زیارت امام رضا علیه السلام هم همینطور، مثلا بعضی ها میشینن نقشه طراحی میکنن، اینجای حرم همون جوری که توی سعی صفا و مروه یه تیکش هروله داره، مثلا اینجای حرم هم هروله کنیم. مثلا اینا کشکی و مندرآوردی نیست، زیارت با اون جوری که امام فرموده باید انجام بدیم، با همون آداب، با همون توجهات. البته اینم اینجور نیست که بگیم که خب بنده خودم برم تو روایات، نه، باید ببین بزرگان چی میگن. بزرگان اونی که از روایات فهمیدند و درآوردن، مثلا های بحشت میفهمونن که خودتون رو در محضر امام تصور کنید، صورت مثالی امام رو جلوی خودتون تصور کنید. خب این دستور در باب زیارات اولی که آدم روایتو نگاه میکنه پیدا نمیکنه، ولی یه فقیهی که عمری رو گذاشته، یک فقیه، یک عارف، عمقی در آیات و روایات داره، میبینه این متن بسیاری از آیات و روایاتیست که ظاهر نیست، ظاهر نیست. یعنی کسی که یه پرده رد شده از اینها، همینو تو آیات و روایات میبینه، که به اصطلاح حالا یک مرتبه است که میگن زیارت در مقام نورانیت، که حالا خود همین البته درجات و مراتب داره. به هر حال این جور سفارش ها از بزرگان به این معنی نیست که یه چیز جدید دارن تولید میکنن، یعنی آیات و روایات رو برشن برای ما کپسولی کردن، مجموعه ای از روایات رو یه دستور ریز رسوندن. این نیست که بگیم اینم در برابر اهل بیت دستور تراشیدن. واقعا باید البته صلاحیت داشته باشه و جایگاه داشته باشه. به هر حال خدای بهجت رضوان الله علیه مقید بودن به همین آداب مفاتی. یه وقت با حضرت استاد بودیم حرم، یه آقای روحانی اصرار و گیر به ایشون که شما چه شکلی امام رضا رو زیارت میکنه. ما هم شوخی کردیم گفتم آقا گیر نده، زیارت عرفا فرق میکنه بابا. بعد انگار حضرت استاد از این حرف ما هم تحریک شدن برای اینکه یه چیزی بگن، چون انگار سکوتشون امضای حرف بنده میشد که زیارت عرفا فرق میکنه. سریعشون واکنش نشون داد، فهمیدن من همینا که تو مفاتیح هست انجام میدم. چون آقا دیگه خیلی داشت توهم میکرد که اینا مثلا یه زیارت خاص و چیزای عجیب غریبی دارن به هیچکی نمیگن، و واقعا هم همینطوره. یعنی ایشون هر وقت حرم میرن مفاتیح دستشونه بود. بعد دیگه برای اینکه طرف باورش بشه گفتن من آلیت المزامی میخونم، جامعه میخونم، زیارت امام رضا که تو مفاتیح اومده رو میخونم، نماز زیارت رو انجام میدم، من همین کارا رو میکنم. هم همینه که تو مفاتیحه ما فهم کنم یه چیز خاصی رو اهل بیت از اون پشت مشتا تو پستو دادن به این عوام کل انعام، گفتن شماها جامعه بخونید، به اون خاصها و خصیصین گفتن شما بیا این کار انجام بدید. نه بابا، مثلا نماز میخونه کسی که الان مسلمون بشه از نجاست در بیادم باید همین نمازی رو بخونه با همین احکامی که امیرالمومنین هم با همین احکام میخونه. تفاوت امیرالمومنین با بقیه نیست که امیرالمومنین یه نماز دیگه میخونه، نه امیرالمومنین همین رو میخونن، فقط هر آنچه که عمق داره این نماز بهش میرسن. ما هم همین رو میخونیم و هر آنچه که عمق داره بهش نمیرسیم. خودم عرض میکنم به سطحش هم حتی نمیرسیم. تفاوت اینه، همین رو باید به عمق رفت. همین دستور زیارت رو، چه زیارت عاشورا چه زیارت امام رضا، همین انسان با توجه، با عمق، با درک، با اخلاص، این هم هر آنچه که جاهای دیگه هست همینه دیگه، همین حاصل میشه. اهل بیت به اصحاب خاصشون همین زیارت عاشورا رو یاد دادن و همین ادعیه و زیارات و اذکار و اینها رو یاد دادن. حالا مثل مرمایت الله حق شناس زیارت عاشورا رو مرتب کردن. ایشون زیارت عاشورای جدید تولید نکرده، ایشون از آیات و روایات ترکیب کردن که چندین دستور زیارت عاشورا با همدیگه یک جا عمل بشه، نه که ترکیب کردن چیز جدیدی تولید کردن. اشتباه نشه، من خیلی اصرار دارم چون این حرفا خیلی به انحراف میکشه، سریع چیزایی از توش تولید میشه. ایشون دیدن که آقا مثلا 5 تا دستور داریم در مورد زیارت عاشورا، این مدلی اگه ما بخونیم همه این 5 تا دستور انجام شد. ایشون اینو طراحی کردن و این 40 روز و زیارت عاشورا فوق‌العاده‌ای هم هست. فهمیدن اگر کسی انجام بده به حاجت میرسه، اگر نخواد به حاجت برسه بهش میگن که نخون، تو میانه راه منصرفش میکنه به هر نحوی اگر اون حاجت مصلحتش نباشه. یعنی این دیگه این سبب یا سبب میشه. من از این چیز محکمتر و قویتر سراغ ندارم برای رسیدن به مقصود. پس این تقید به همین آدابی که اومده، نه بریم ببینیم فلانی یه ذکری به ما بگه که اینو مثلا 2347 بار پشت در فلان جا با گردن کج یه پاتم بالا بگیری انجام بدیم. ما اون اوائل که بچه تر از حالا بودیم و بیشتر تو توهم بودیم، الان تو توهم هستیم، ولی خب یه کوچولو یه چیزایی حالیمون شده. یه وقتی چندین سال پیش بعض استاد تو حرم عرض کردم که آقا مرحوم علامه طباطبایی تو زیارت به شما چیز خاصی نگفتن به ما بگید. بچه بودیم دیگه، نفهمتر از حالا. ایشون فهمیدن مرحوم علامه طباطبایی هیچ کدوم از دستوراتش از اینایی که تو فکر میکنی نبود، همش توجهی بود. خب ما تو بچگی خودمونم خیلی نفهمیدیم ایشون چی میگه، فقط فهمیدیم که ما رو دک کرد. مثل خیلی ها که این حرف رو وقتی میشنم میگن ایشون هیچی نگفت، ایشون هیچی نمیگه، به ما که چیزی نمیگن، نمیدونیم، همه حرف رو زد. نمیگم من نفهمیدم، میگم او چیزی نگفت. اینا درده واقعا، مصیبت اینا واقعا. هیچی هم مثل اینا آدم رو محروم نمیکنه از این سیر. به تعبیر حضرت استاد جای دیگه میفهمونن که سالک برای اینکه رشد کند باید بداند هر آنچه که ضعف و عقب افتادگی دارد از خود دارد و هر آنچه که رشد دارد از استاد دارد. چیزی که معمولا ماها برعکس نگاه میکنیم، میگیم هرچی رفتم زحمت خودم بود، هرچی هم جا موندم استاد نذاشته پیش برم. شما نه اصلا علامه طباطبایی این دستور اینجوری نمیدادن که برو فلان ذکر فلان جا بگو. همینو با توجه بگو، همینا رو با توجه بگو. ما میخوایم توجه نکنیم چون توجه سخته. اعمال قلبی به شدت سخت‌تر از اعمال بدنی. تمرکز چقدر سخته. یه وقتی اینجا بود جای دیگه بود گفتم به شما، ما یه اساس کشیدشم از قم انجام میدادیم به کرج، بعد ما کم سن و سال 16-17 سالمون بود، توی اساس کشی ما بین راننده و کارگر نشسته بودیم توی کامیون، بعد راه هم زیاد بود، نام از جاده قدیم میخواستن برن، یه 2-3 ساعت طول میکشم، ما کتاب در آوردیم شروع کردیم مطالعه. بعد اون کارگر اساس کشی به ما گفتش که حالا ما هم کم سن و سال بودیم، ما هم حاج آقا نشده بودیم، و عمو جان تو چه حوصله‌ای داری نشستی مطالعه میکنی؟ به من بگن 10 تا اساس کشی انجام بدم برام راحت تره تا اینکه بشینم یه خط کتاب بخونم. خیلی برام جالب بود این حرفش، گفت 10 تا اساس کشی برام راحت تر از یه خط کتاب خوندن. راستم میگه، بلکه تمرکز میخواد، توجه میخواد، هزار تا فکر پریشان از این ور و اون ور و دغدغه و مصیبت و درد و حاشیه و آدم ظرف میخواد بشونه، درگیر هر جای دیگه هم باشه ظرفشو میشوره، ولی مطالعه بخواد بکنه، تازه مطالعه یکی از اعمال قلبی بسیار سطحیه، حضور قلب به اون معنا نداره، تمرکز ذهن داره، ذهن با قلب خیلی فرق میکنه. توی زیارت آدم همینا رو با توجه اگر میبینه، نمیتونه یه زیارت طولانی با توجه بخونه، یه زیارت مختصر با توجه بخونه، زیارت امین الله بخونه، یا نه زیارت مختصر امام رضا یک صفحه‌ای هست اونو با توجه بخونه، یه سلام با توجه 3 بار صلی الله علیه یا ابا عبدالله با توجه، قطعا آثار و برکاتش بیشتره، چون برکت مال توجه، اتصال مال توجه. و یکی از رموز توجه و اتصال اشکه که حالا تو این پاراگراف بهش اشاره کردن، این از اسرار عالمه. اشک نشانه اتصال، نشانه وروده. انسان وقتی ساحتش عوض میشه بارش در او ایجاد میشه، بارش در او واقع میشه، میبارد این ابر رحمت. تضرع یعنی همین، انسان متصل میشه ملک. میفهمد من آیه قرآن در سوره مرک اعراف، من بلا رو میفرستم لعلهم یتذرعون، بلا رو اصلا برای این میفرستم. خب یتذرعون یعنی عالمتون عوض بشه، از این عالم حیوانی در بیاید، از این عالم قفلت در بیاید، بلا رو برای این میفرستم، تذرع کنید. یعنی انقطاع پیدا کنید به سمت خدا، یعنی اتصال پیدا کنید به خدای متعال، یعنی باورتون بیاد که بنده اید. لذا گفتن که ما جفت دموع الا لقسوت القلوب و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. چشم خشک نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب، دل هم قساوت پیدا نمی کنه مگر به خاطر گناه. یعنی آخر نتیجه گناه کجا معلوم میشه؟ توی خوش شدن چشم. رضا مرحوم آیت الله عظما بهشت می فهمونن در اذن دخول انقدی بایستید که اشک جاری بشه، معلوم میشه اتصال پیدا شد. اگر جاری نشد برگردید 3 روز روزه بگیرید، و استغفار کنید، بعد 3 روز بیاید. یا حالا بعد اینجا تو حاشیه گفت، یا آدم بشینه پشت در حرم انقدر التماس کنه که بهش عشق بده. این پیمانه ی عشق منو چرا خالی کردید؟ چه دیدید در من؟ رزقمو قطع کردید، جیره ما رو قطع کردید. عشق اسراری داره، عوالمی داره، حقایقی داره، حقایقی داره. پیغمبر اکرم فرمود چشمه های بهشتی از عشق بر حسین من سیراب میشن. شیرینی چشمه های بهشتی از عشق بر حسین منه، روایتی که مرحوم فیض در صافی نقل کرد، اون تیکه معروفی که همه بلدن، صلی الله علی الباکین علی الحسین، در ادامهش اینو فرموده. خود این تعبیر چقدر عجیبه، صلی الله علی الباکین. صلوات خدا بر کسی است که بکا داره. حالا این یه وادی است این بحث، که خدا وقتی صلواتش رو میفرسته اولا به کی میفرسته، بعد چه اتفاقی میفته. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. صلوات خدا آدم رو از ظلمات به نور میبره، از کثرت به وحدت میبره. خب خدا صلواتش رو برای کی میفرسته؟ برای کسی که بکا بر حسین داره. عالمی است این مطلب، دریایی از معارف اینجا. بعد میفرماید اگر به اندازه کره زمین، دریاهای روی زمین گناه او باشه، آتش فشانی از عذاب فعال شده باشه، یک قطره عشق همه اینها رو خاموش میکنه. یک قطره عشق بر عباد داره. از مرحوم علامه طباطبایی پرسن آقا این چطور میشه این روایت؟ ایشون فهمود که همون جور که کمترین توبهی 1000 سال گناه آدمو میبخشه، کدوم توبه بالاتر از عشق بر ابا عبدالله؟ چون تو توبه آدم میخواد بیاد به خدا بگه خدای من غلط کردم، ولی با عشق بر ابا عبدالله میگه خدایا نه غلط کردم، خوب شدم، راه هم عوض شد. تو توبه آدم اعلام میکنه من این راهی که تا حالا رفتم غلط بود، تو بر عشق بر ابا عبدالله میگه خدای من راه هم انتخاب کردم، وصل شدم. عشق علامت اذنه، پذیرفتن ما را، جواب کنکور میاد، پیامک میاد، درخواست که میدید پیامکش با عشق جاری میشه. هر وقت عشق جاری شد یعنی پیامک قبولی اومد. مژده دهید، مژده دهید، یار پسندید مرا. عشق یعنی این. لذا عشق بر ابا عبدالله بخشیش مربوط به مظلومیت ابا عبدالله و اون حالت تعلمیه که آدم پیدا میکنه، بخش دیگه از باب تعلق آدمه، تعلم دیگه نیست. یه بخشیش به اینه که آدم دردش میاد از مصیبت‌های ابا عبدالله، از این همه مظلومیت، از این همه مظلومیت حق و حقیقت، از این همه مظلومیت عالم نور، عالم قدس، عالم حقایق. اینها جگر آدم رو میسوزونه. ولی بخش دیگه هم تعلق آدمه. عرض کردم قبلا این عشق حالت ابراز نیاز کودک به مادر، نه اینکه فقط وقتی ببینه مادر مظلوم شده گریه کنه. میخواد بگه من به تو نیاز دارم، من به تو وابستم، من بدون تو هیچم، من بدون تو میمیرم. حالا 4 تا آدم احمق و نادان و بدبخت پست پیدا میشن، میگن چرا همش عشق میریزید، چرا مجلس امام حسین مجلس غم و افسردگیه و فلان. هیچ درکی ندارن از عشق بازی و لذت و این عشق اصلا عشق غم نیست، این عشق پروازه، این بارش باران رحمت الهیه، بارش فیض خداست. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی وصیت کردن، فرمودن این دستمال رو تو کفن من بذارید، این دستمالیست که 30 سال عشق بر ابا عبدالله ریختم، به این دستمال با این دستمال پاک کردم. نگار میخواد وقتی وارد عالم برزخ شد پرچمی که بگیره جلوی دست، گذرنامه‌ای که او رو عبور بدن همینه، هر کی دید این پرچم رو در دست او، دیگه کسی سوالی نداره چیزی. این رمز اتصاله، این جواز عبوره. عشق نشانه اذنه. آدم وقتی که محروم میشه از عشق، ببین من چه کردم، بیرونم انداختن، بیرون افتادم، بیرونم کردم. نه آقا از مرحوم طلال‌العظمى بهجت پرسیده بود، گفته بود آقا من دارم ماه محرم میرم تبلیغ، آقای بهجت داشتن وضو میگرفتن توی حیات، گفت دارم میرم تبلیغ چیزی بفرمایید. یه روحانی که داره میره تبلیغ روزه خون، آقای بهجت بهشون چی فرمودن؟ فرمودن شبان روزی نگذرد در این محرم مگر اینکه اشکی بر حسین علیه السلام بریزی. شبان روزی نگذرد. این دهه اول محرم اسراری توشه، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، هل فی ذلک قسم لذی حجر. خدا به این ده شب که برخی طبق برخی نقل ها یکی از مصادیقش محرمه، ده اول محرمه، خدا به این ده شب قسم خورده. فجر موقع شکوفاییه، سر زدنه، آغاز تابشه. فجر یعنی فجر یعنی اون وقتی که یه روزنه میزنه دیگه نور از اونجا آرام آرام میاد، این میشه فجر. دهه اول محرم فجره. این ده شب جالبه، ولیال عشر، این ده شب شب تاریکیه، تو اون تاریکیه های نوری میزنه. و شفع و الوتر، وتر کیه؟ ابو عبدالله الحسین. و الوتر الموتور در زیارت عاشورا. شفع چیه؟ اتصال به او، شفاعت، قسم به اتصال تو تنهایی او. و شفع و الوتر که هر چقدر همه عالم با او متصل بشن باز او تنهاست، او یه عهدی با خدا داره که باید تنهایی انجام بده. جنیان هم که میان برای کمک اجازه نمیده، ملائکه هم که میان اجازه نمیده. من قرار شده تنها تو این میدان برای خدا رقص در خون کنم. این اتصاله. تو این ده شب، تو این ده روز که اساره اتصال، اساره وصل شدن، اساره تابشه. خب تو این ده روز این کلاس دوره پیشرفته فشرده رو آدم از کجا بفهمه که هر روز تو این کلاس حضور داشت؟ از اشکی که هر روز ریخت. معلوم شد که هر روز تو این کلاس حضور داشت. اگر یه روز اشک نریخت یعنی یه روز غیبت کرده از این کلاس، حاضر نبودم در این جلسه. این هم از این بابه که آدم آماده بشه برای اینکه اتصال پیدا کنه در عاشورا. نگن چرا قبل عاشورا شما ده روز گریه میکنید. امام حسین که از عاشورا کشتن، خب امام حسین عاشورا سال 61 کشتن، نه عاشورای امسال. این چه مغالطه ایه. بعدش هم ما ده روز گریه میکنیم برای اینکه آماده بشیم برای عاشورا. دوره تمرینیه برای اینکه 10 روز در میزنیم وارد حریم بشیم. اصل مصیبت در روز عاشوراست. تقلب علیه الکعبه، امام رضا علیه السلام در مورد موسی بن جعفر علیه السلام فرموده. 10 روز گریه میکرد، روز 10 دیگه غلبه میکرد حزن و گریه و ناله بر پدرم. یعنی انگار 10 روز گرم میکردن خودشونو که به عاشورا برسن. فرماید عشق گریه اتفاق فیزیکی نیست، رابطه انسان با عالم بالاست. آدم داره اتصال پیدا میکنه با یک عالم دیگر، عالم انسان داره عوض میشه. این خیلی نکته مهمی است و بحث مفصلی هم داره. همه این مراحل سیر و سلوک در اینه که آدم عالمش عوض بشه، از یک عالمی به یک عالم دیگه وارد بشه، از عالم حیوانیت به عالم انسانیت، به عالم قرب، به عالم شهود، به عالم وصال. یک عالم دیگریست. زندگی فیزیکی او عوض نمیشه. این خونه همون خونه است، این تلویزیون همون تلویزیونه، این فرش همون فرشه، این آدم اون آدم قبل نیست. تا قبلش تعلق به اینها داشت، الان میبینه هیچ حسی نسبت به اینها نداره. بالاتر میره میبینه هیچ حسی نسبت به بدن و تن خودش نداره، هیچ وابستگی به این تن نداره. یه قفسیه که اینو، این روح بلند رو تو این تن نگه داشته. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواب، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. من اصلا مال اینجا نیستم. بعد دیگه جنس گریه آدم عوض میشه. گریه گریه فراقه، مثل امام زمان در زیارت ناحیه. بخشی از گریه های امام زمان در زیارت ناحیه گریه مصیبته، ولی اونجایی که میفرماین خون گریه میکنم دیگه گریه مصیبت نیست، گریه فراق. من از تو جا مانده ام، من از تو دور افتاده ام، چرا من نتونستم تو همه این عوالم با تو باشم، با تو بیام، با تو برم. این دیگه گریه فراق. مثل حضرت قاسم سلام الله علیه شب عاشورا ابو عبدالله به اصحاب فرمودن پاشید برید، میخواد تعلقات رو چک بکنه، میخواد ببینه کیا متصل شدن. اصحاب به گریه افتادن، به التماس افتادن. این حسینه، این حسینیه که وقتی میخوای براش کشته بشی باید التماسش کنی. به هیچ احد و ناس نیاز نداره. ما باید التماسش کنیم، ما باید دنبالش را بیفتیم. قمر بنی هاشم، او التماس میکنه به حسین، حسین جان بذار بمونی. زودتر از همه پاشد آقا بریم، لنبقا بعدک، بریم بعد از تو زندگی کنیم، از تو دور بیفتیم. مگر زندگی بدون تو معنا داره؟ خب اتصال وقتی برقرار شد اینا میگن مگه زندگی بدون تو معنا داره؟ اینا هم که شهید شدن ابو عبدالله فهمو مگه زندگی بدون شما معنا داره؟ لا خیر فی عیش بعدها اولا، من دیگه زندگی رو بعد از شماها نمیخوام. میشه آدم به اینجا برسه امام زمانش بگه زندگی بدون تو برا من معنا نداره؟ میشه آدم به اینجا برسه؟ انقدر آدم متصل بشه او هم بگه من بدون تو زندگی نمیخوام، من بدون تو اینجا رو نمیخوام. امام باقر علیه السلام به برخی اصحاب میفهمونند شماها نمیدونید ما چقدر دلمون برای شماها تنگ میشه، دیر به دیر به ما سر نزنید، زود به زود بیاید. نمیدونیم امام رضا دلشون برای ما تنگ میشه وقتی دو روز سه روز یه هفته حرم نرفتیم، نگاه کنن بگن فلان ایجاد خالیه، اینجا همیشه تو میشستی. چشمم به این، آخه تو دبیر روایت اینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها منتظر زائرای حسینه، چشم براهه. هر سالی موقع را میافتادی، هر سال میومدی، یادم هست پارسال از فلان جاده اومدی تو مسیر این طور شد، از فلان در وارد شدی. اگر کسی اتصال پیدا کنه کم نمیذارن براش، رحمت واسعه خداست. چه میفهمیم رحمت واسعه چیه؟ مگه تعلق فقط از بچه به مادره؟ تعلق مادر به بچه هزار مرتبه بالاتره. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر. شب عاشورا همه رو مرخص کرد، فرمود پاشید برید، التماسش کردن، اصرار کردن، التماس کردن. وقتی دید ابا عبدالله اینا نمیرن، اونجا بود که مقام بهشتی اینها رو بهشون نشون داد. امتحان میکنه اول، این بحثی که شبها داریم واقعیت و جذابیت، امتحان اینه اول میگه پاشو برو ببینه کیا دلشون جای دیگه است. وقتی دید نمیرن اینا جلدن، اینا کفتر جلد اینجا، بعد حالا مقامات رو بهشون نشون میده. بهشت تک تک رو نشون داد، مرحبا به این معرفت. وقتی مقامات بهشتی رو نشون داد گفتن حسین برای چی برای ما از بهشت میگی؟ بگو خودت کجایی؟ مگه ما بهشت میخوایم؟ ما تو رو میخوایم آقا جان، خودت کجایی؟ نکنه اونجا ما رو بذاری بری، نکنه ظرف ما انقدر کوچیک باشه ما فقط با تو تا بهش بیایم. تو دنیا با تو بودیم، از دنیا که رفتیم دیگه از تو جدا بشیم؟ انقدر ظرف ما کوچیک باشه؟ ما میخوایم همه این عوالم با تو باشیم، از ازل تا ابد. فمعکم معکم لا مع غیرکم در زیارت جامعه کبیر، من فقط میخوام با شما باشم، فقط با شما، نه با هیچکی دیگه. ابو عبدالله فرمودن که با منید همتون، قصه نخورید. این آقازاده پاشد، حضرت قاسم ابن الحسن، خب میدونه اینها مرد جنگن، تجربه جنگی دارن، طبعا فردا کسایی میدون میرن که تجربه جنگی دارن، بابت خودش نگرانه. عمو جان من هم فردا کشته میشم؟ دوباره محک میزنه ابو عبدالله، یا بنیه کیف الموت اندک، پسرم نظر درباره مرگ چیه؟ عرض کرد احلا من الاسل. البته کدوم مرگ؟ مرگی که با حسین باشه، مرگ بی حسین تلختر از زهره، مرگ با حسین شیرین تر از عسل. ازت لبخند زدن فهمونن ای احلام الاصل، آره واقعا شیرین تر از عسل. بعد فهمودن آره پسرم تو هم فردا شهید میشی. حالا از اینجا دیگه ببینید روزه به کجا داره میره. فرمود عزیزم نه تنها تو فردا کشته میشی، علی اصغر منم فردا کشته میشی. لا اله الا الله. قاسم طبعا باید خوشحال شده باشه که ابو عبدالله فرمودن تو فردا کشته میشی. تا این جمله رو شنید ریخ به هم. حالا نگرانی این بچه 13 ساله رو ببینید چیه. گفت عمو جان یعنی دشمن تو خیمه ها میاد؟ اینجا خیلی عجیبه که امام حسین یه جوری انگار خواستن قاسم رو آروم کنن، دیدن انگار قاسم تحمل نداره من همه چیو دیگه بهش بگم. میتونستن بگن دشمن هم تو خیمه ها میاد، ولی علی اصغر رو این شکلی نمیکشن. من احساس میکنم ابو عبدالله دیدن اگه اینو بگن دیگه قاسم همینجا میمیره. یه جور دیگه ماجرا رو به قاسم گفتن. فهمیدن نه عزیزم، من فردا توی کوران تشنگی این بچه رو سر دست میگیرم، براش آب میخوام، اینا به جای آب سه شعبه به این بچه میدن، علی اصغر منو این شکلی میکشن. خب آقا به قاسم بگید، بگید فردا چه قوقایی میشه تو خیمه ها. لا اله الا الله. اینا دیگه اون مصیبت های تنهایی حسینه، اینا اوناییه که حسین باید تنهایی تحمل کنه. دیگه به هیچکی نمیگم، فقط خودم تو گودی قتلگاه، چشمم به خیمه هاست. لذا وقتی که شمر ملعون دستور داد حمله کنن به خیمه ها، تعبیر عجیبیه. زینب کبرا سلام الله علیها اینجور فرمودن، ببینید چقدر این مطلب عجیبیه. فرمودن نامردها، حرامزاده ها، لااقل تا وقتی حسین زنده است حمله نکنی، یعنی لااقل اول کار حسین رو تمام کنی بعد به خیمه ها. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا با به روی ابا عبدالله، ما با همه این آلودگیامون، با همه کسریامون امید داریم به این دریای کرم، امید داریم، باید هم امید داشت. فرمود این دریای کرم انقدر وسیعه که شمر هم طمع میکنه به شفاعت. ما امید داریم به این آقا، ما امید داریم به این دریای کرم. خدایا با آبروی ابا عبدالله ما رو از این دریا جدا نکن، با آبروی ابا عبدالله ما رو با این دریا متصل بفرما، ما رو در این دریا غرق بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو از حقیقت وجودی ابا عبدالله جدا مفرما. دنیا، برزخ، قیامت و بهشت ما رو انشاءالله همنشینی و انس و ذوب شدن در حقیقت ابا عبدالله قرار بده. خدایا با آبروی ابا عبدالله مشکلات مردم ما، مشکلات مادی، مشکلات معنوی، مشکلات فرهنگی به حق این ایام، به حق این عشق ها برطرف بفرما. شر ظالمین به خودشون برگرد، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب به آبروی جدش، به عظمت جدش مسئول و محفوظ بدار، شر دشمنانش به خودشون برگردن، حاجات مشروعه امت حاجت روا بفرما. هر چه گفتیم صلاح ما بود، هر چه نگفتیم صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.